بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، برادران گرامی، اساتید معظم که در جلسه حضور دارم.
خب، بحث در مورد روش شناسی اخلاق زیست پزشکی است بر مبنای مکتب فکری اسلام. بنده به عنوان پژوهشگر حوزه‌های مختلف اخلاق کاربردی شاید بیش از دو دهه هست که مشغول مباحث مربوط به زیست پزشکی هستم. به جهت اینکه بحث‌های زیست پزشکی را عرض می‌کنم، به دلایلی اهمیت بیشتری نسبت به سایر بحث‌های در شاخه‌های دیگر اخلاق کاربردی داشته، بنده بیشتر تمرکزم را روی پژوهش‌های اخلاق زیست‌پزشکی گذاشتم. حالا از جهت معرفی سعی می‌کنم، بحثم مقدماتی داره البته در مورد این واژگانی که اینجا هست، روش‌شناسی، اخلاق زیست‌پزشکی و مکتب فکری اسلام. سعی می‌کنم بحث را عرض شود که یه مقداری مقدماتش رو در آغاز با سرعت بیشتری پیش ببرم و وارد اصل مطلب بشم، و اگر در رفت و برگشت میان بحث اصلی و مقدمات نیازی به بازگشت مقدمات بود، دو مرتبه بازگشت کنم به این مقدمات. بحث اول درباره روش شناسی است، روش تفکر و در واقع توجیه و استدلال رو ما بهش میگیم روش شناسی. متدولوژی غیر از بحث روش به معنای روش مطالعه یا روش پژوهش و امثال این هاست. اصلا اصطلاح روش شناسی به معنی روش توجیه هست و بیشتر بحث هایی که حول محور نقد به کارگیری نظریه های اخلاقی در اخلاق کاربردی مطرح می شود در دایره همین بحث های روش شناسی پیگیری می شود. که انواع روش شناسی ها در اخلاق ما داریم. برخی معتقدند به این که همون نظریه هایی که در اخلاق هنجاری مطرح می شود نقطه آغاز پژوهش و آموزش در اخلاق هستند، که به اینها نظریه گرا گفته می شود. نقطه مقابلشون ادعی هستند که کاملا برخلاف دسته اول می اندیشند و معتقدند که ما هیچ گونه استفاده از نظریه های اخلاقی نمی توانیم در عرصه کاربردی داشته باشیم، بلکه اساسا ورود نظریه های اخلاقی به عرصه کاربرد منجر به دوری از بحث‌های انضمامی و کاربردی و عینی خواهد شد. این عده ضد نظریه هستن یا ضد نظریه گرایی نامیده میشه فکرشون، که البته گاهی به اینها ضد روش هم گفته میشود، چون وقتی کسی مبنای تفکر رو روی نظریه نگذاشت، در واقع روشمند هم به معنی علمی کلمه به پیش نخواهد رفت مباحثش. یعنی اساساً دیگه روش دست خود پژوهشگر هست و تابع خود اون موضوع خواهد. لذا گاهی به اینها رویکردهای ضد روش هم گفته می شود. و نظریه سوم نظریه اصلگرایی است که به رویکردی میانه از استفاده از نظریه یا به کار بستن اقتضائات مورد می اندیشد. یعنی در واقع یه نگاه اعتدالی داره اصلگرایی نسبت به استفاده از نظریه های اخلاقی، نه نفی می کند به صورت مطلق و نه اینکه حل مسائل اخلاقی رو کاملا وابسته می دونه به اینکه نظریه های اخلاقی بتونن دخالت بکنن. این یه بحث مقدماتی هستش که برای توضیح روش شناسی لازم دانستم عرض کنم. حالا اگر باز در ابهامی بود ممکنه در بحث های اصلی به این برگردیم. بحث بعدی در مورد اخلاق زیست پزشکی است. چالش ها و مسائل اخلاقی که از حاصل همکاری میان علم و فناوری دو شاخه از علوم طبیعی پدید میان. شاخه اول پزشکی است و شاخه دوم زیست شناسی. حاصل همکاری علم و فناوری پزشکی با علم و فناوری زیست شناسی به چالش ها و مسائلی از جنس اخلاق دامن میزند که مطالعه از اونها و بحث در مورد اون چالش ها بر عهده شاخه اخلاق زیست پزشکی است. اینجا باید تفاوت قائل بشیم بین اخلاق زیست پزشکی و اخلاق پزشکی. اخلاق پزشکی عمده مسائلش حول محوریت رابطه پزشک و بیمار میچرخه و احیانا به مناسبت بحث هایی که اونجا هست، یعنی در بحث اصلی که رابطه پزشک و بیمار هست، گاهی سر میزنه به عرصه‌های مختلفی مثل عرصه تحقیقات پزشکی، به جهت اینکه گاهی در تحقیقات پزشکی ما از بیماران استفاده می‌کنیم. پس زیست پزشکی نیست، زیست پزشکی بحث‌هاش فراتر هست. یعنی اونجا علم پزشکی مطرح هست و نه رفتار پزشکی و همچنین دایرش وسیع‌تر نسبت به همه بحث‌هایی که در رابطه پزشکی با زیست شناسی مطرح می شود ورود می کند. تفاوت دیگر رو باید ما بین زیست پزشکی و اخلاق مراقبت از سلامت یا هلث کیر اتیکس قائل بشیم. اخلاق مراقبت از سلامت باز یه دایره وسیعی است که منحصر به بحث های زیست پزشکی نیست. یعنی از جهتی می توانیم بحث های اخلاق پزشکی، اخلاق زیست پزشکی را به علاوه مباحث دیگری، بحث های زیست محیطی، بحث های روان درمانگری، بحث های مشاوره حتی، اینها رو و مددکاری اجتماعی، اینا رو در دامنه وسیع مباحث مراقبت از سلامت بدانیم که خب اینها خیلی فراتر از بحث های زیست پزشکی خواهد. لذا این دوتا شاخه رو باید تفکیک کنیم از بحث‌های زیست‌پزشکی. بحث ما عمدتاً حول محور زیست‌پزشکی خواهد گشت. البته عرض کردم گاهی مباحث زیست‌پزشکی با مباحث اخلاق پزشکی و اخلاق مراقبت از سلامت همپوشانی‌هایی هم خواهد داشت که شاید در طول بحث به این همپوشانی‌ها اشاره کنیم. و اما مکتب فکری اسلام. خب توضیح مکتب فکری اسلام با یک جلسه سخنرانی میسر نیست، به جهت اینکه مکتب فکری اسلام اضلاع مختلفی داره و اون اضلاع مختلف مبانی مختص به اسلام رو نسبت به اون اضلاع باید ما بسنجیم و بعد کل مکتب فکری اسلام رو حالا لااقل نسبت به مباحث اخلاقی یک معرفی اجمالی حتی کرده باشیم. در اینجا به مناسبت بحث هایی که میخوام ازش استفاده کنم فقط چند تا محور را گوش زد میکنم نسبت به مکتب فکری اسلام. حالا در بحث هایی که بحث های تطبیقی شاید مناسبت پیدا کنه توضیح بیشتری عرض کنم و به محور های دیگری هم اونجا اشاره کنم. اما مکتب فکری اسلام به اون اندازه‌ای که اینجا میخوام ازش بهره بگیرم، از اون از ابعادش، با الهام از آیات قرآن کریم، مکتبی است که تفکر اخلاقی در اون از رابطه انسان با پروردگار یگانه صاحب اختیار هستی آغاز می شود. اینجا هم انسان محوریت دارد و اما و هم خداوند یگانه و بحث توحید و اینکه خداوند یگانه صاحب اختیار اصلیه هستی هست برای بحث‌های زیست پزشکی ما میتواند منشأ الهام باشه. مفهوم هستی هم منحصر در هستی این دنیا نیست، بلکه هستی اساساً یک فراورده نیست، یک فرایند است. هستی فرایندی است که از قبل از دنیا سرآغاز دارد و در بعد از این دنیای مادی تداوم دارد. حالا اینا را به چه جهت عرض میکنم در بحث‌های تطبیقی بهش برمیگردیم، بحث انشاءالله واضح تر خواهد شد. بحث بعدی که باز در تفکر اخلاقی اسلام محل مراجعه ما در بحث‌های زیست پزشکی میتواند باشد، بحث قدرت و اختیار انسان است در این مکتب. من اینجا خیلی نمیخوام وارد بحث‌های فلسفی قدرت انسان و اختیار انسان و رابطه قدرت اختیار انسان با نمیدونم قدرت خدای متعال و اینها بشم، اونا سر جای خودش بحث شده. من فقط میخوام بهره ببرم از یک استفاده هایی که حالا میخوام در بحث های تطبیقی از اونها استفاده کنم. این آیات در سوره مبارکه اسراء آمده: من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلن نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا. آیه اول در مورد قدرت و اراده انسان، اونجایی که انسان میخواهد دنیا را داشته باشه، خداوند میفرماید که هر کس دنیا را بخواد داشته باشه اون دنیا را به او خواهیم داد. عجل ناله فیها، یعنی همون نقدی را که در طلب آن هست برای او فراهم میکنیم. اما ما نشاء، این نکته جالب استش که قرآن وعده نمیدهد که اون تلاشی که ما میکنیم به همون نتیجهی که ما میخواهیم میرسد. تلاش نتیجه دارد، اما نتیجه تابع خیلی از شرایط استش که دیگه بر عهده انسان نیست. انسان در داخل یک کادری قدرت و اختیار دارد و اون قدرت و اختیار رو اعمال میکند، اما لذا اینجا تلاش هست که حالا ارزش منفی یا ارزش مثبت پیدا میکنه. مثلا تلاش برای دنیاداری و دنیا طلبی ارزش منفی داره ولی نتیجه دارد. عجل ناله فیها ما نشا، مثلا نه اون که ما یشا، نمیگوید که اون چرا که اون میخواهد به اون میدهیم. لمن نرید، هر کی را که ما اراده کنیم. اینجا باز اراده خداوند که در طول اراده انسان مطرح است گوش زد میشه. اما این حاصلی که او به دست می آورد یه حاصل مذموم و مطرودی است. مذموم و مطرودی است. نقطه مقابل کسی که برای آخرت سعی می کند و سعالها سعیها و هو مؤمن، به شرطی که تلاشش رو واقعی کند، یعنی واقعا تلاش بکند برای آخرت و ایمان هم داشته باشد. با این شرایط فاولائک کان سعیهم مشکورا، بازم وعده نمیدهد که سعی اونها به همون نتیجه‌ای که میخواهند برسد. سعیشون مشکور است، اما این مشکور بالاخره یه نتیجه‌ای است که مورد لطفه و اینها از اون نتیجه راضی خواهند بود. از این نتیجه مثلا فرض کنید ما توی بحث های تربیتی گاهی میخواییم به یه نتیجه اخلاقی برسیم، ولی اون نتیجهی که ما میخواهیم نیست، ولی نتیجه ایست که باز میبینیم خوب است. اینا توی مکتب فکری اسلام هست که شاید تو مکاتب دیگر نباشد. بعد نکته مهم دیگر که خدا میفرماید که هر دو رو ما کمک میکنیم. کلن نمد، چه کسانی که بخواهند دنیا داشته باشند کمکشون میکنیم، چه کسانی که بخواهند آخرت داشته باشند بازم کمک میکنیم. من عطاء ربک، یعنی این کمک هم در واقع به فراوانی و از سوی پروردگار در اختیار انسان قرار داده شده. و ما کان عطاء ربک محظورا، این چیز ممنوعی هم نیست، چیز عرض شود که سختی هم نیستش که خیلی بخوان التماس و التجا کنن، نه، این عطا در واقع در اختیار اینها قرار خواهد بود. پس این قدرت و اختیار انسان اولا در طول قدرت و اختیار خداوند و در عرض آن، ثانیا قدرت و اختیار انسان ثمر می دهد، اما نه هر ثمری که انسان خودش می خواهد. اینا جنبندی بود که از قدرت اختیار انسان. نکته بعدی در تفکر اخلاقی انسان اسلامی یا اسلام، منابع تفکر اخلاقی اسلام هست. ما اینجا سه دسته منابع رو باید مورد توجه قرار بدیم. منابع نقلی قرآن کریم و سپس روایات معصومان. منبع بعدی عقل، یعنی همون عقل مشترک یا همون کامن مورالیتی که در اخلاق کاربردی هم اصلگرایان اخلاقی رو به رسمیت شناختند و ما در منطق فکری اسلام به اون فطرت میگوییم. و سوم یه چیزی علاوه بر اینها و اون پارادایم فکری اندیشه اسلامی است که محصول اندیشه ناب اسلامی مستند به مضامین قرآن کریم در طول تاریخ است. یعنی اینجا شما باید برگردید به اون یافتی که اندیشمندان مسلمان بر اساس مضامین قرآن، ولی ممکنه که این یافت شما یک خیلی مستقیم به یه آیه مراجعه کنید پیدا نشه، خیلی مستقیم به یک روایت مراجعه کنید پیدا نشه، اما این یافت رو شما ببینید که محققین اسلامی و اندیشمندان اسلامی در طول تاریخ به رسمیت شناختن. اینم منابع تفکر که باید در نظر داشته باشیم. و اما بحث اصلی ما از این مقدمات که فرا برویم، حالا یه بحث مقدماتی دیگه که خیلی اشاره رد میشم، اهمیت اخلاق زیست پذیری نسبت به دیگر شاخه های اخلاق کاربردی است که اینم پاسخ به یک سوال مقدره. شما شاید فکر کنید که چرا ما متمرکز شدیم روی زیست پذیری. اولا زیست پذیری تقدم تاریخی داره، یعنی بحثاش شاید اولین بحثایی که در روزگار معاصر و حتی در تاریخ کهن اخلاق کاربردی مطرح بوده است، بحث های اخلاق زیست پزشکی است. دومین نکته فراوانی چالش ها و مسائلشه. بسیار مسائل متنوع و گوناگون و به وفور ما در این عرصه میبینیم. و سومین نکته و مهمترین نکته، شگرفی و بزرگی تأثیر منافع و مخاطرات، امکان متعالی ترین خدمت ها و خطرناک ترین خیانت ها در عرصه زیست پزشکی برای بشریت وجود دارد. و اما بحث اصلی من میخوام تطبیق کنم سه نمونه از بحث های زیست پزشکی. یک نمونه آزمایش های پزشکی است که پزشکان نازی پیش از جنگ جهانی دوم، یعنی در طول جنگ جهانی دوم، روی اسرای جنگی انجام دادند که این یکی از نقاط عطف و شاید بتوان گفت مهمترین نقطه عطف اخلاق زیست پزشکی معاصر هست. دومین عرصه و دومین نمونه، مخاطرات پیشبینی ناپذیر در محصولات بیوتکنولوژی هست. و سومین نمونه، بحث جمعیت هزار ساله است که آیا ما می توانیم با استفاده از فناوری های پزشکی طول عمر یک جمعیت را با مبارزه با بیماری تاریخی به نام پیری به هزار سال برسانیم. یعنی این آیا می توانیم، که مدعای زیست پزشکی این است که می تواند، اما آیا اخلاقی هم هست این کار یا نه؟ بحث ما بحث اخلاقی این کار هست. اما نمونه اول، پرسشی که باید از پزشکان نازی پرسیده می شد، حالا در اون محاکمه موسوم به محاکمه نورنبرگ، می دانید که در پایان جنگ جهانی دوم دادگاهی تشکیل شد که در تاریخ ثبت شده اون دادگاه و محاکماتش در شهر نورنبرگ، و محاکمات در اونجا موسوم است محاکمات نورنبرگ، از جمله محاکمه پزشکان نازی بود در اونجا که آمدند و محاکمه کردند. پزشکان این گونه از خودشون دفاع کردند که ما در یک دوراهی اخلاقی تصمیمی را گرفتیم که صحیح تر باشه. یک دوراهی این بودش که به هر حال ما خب دست رو دست بگذاریم و همون وضع موجود پزشکی رو ادامه بدیم. یه طرف دیگر این بود که ما با آزمایش بر روی این اسرایی که در معرض تلف بودند، یعنی اینا محکوم به مرگ بودند، حالا یا در اثر طول زندان یا در اثر اعدام هر چیزی، دولت هیتلر تصمیم گرفته بود که اینها رو معدوم کنه. ما روی این آدم‌های مردنی 100 نفر 200 نفر آدم مردنی آزمایشات پزشکی انجام دادیم، در واقع اینا رو فدا کردیم برای کل بشریت تا از محصول این آزمایشات پزشکی داروها و درمانهایی رو برای کل بشریت در دامنه تاریخ کشف کنیم و انسان رو، انسانها رو در طول تاریخ از رنج بیماریهای آینده نجات بدیم. حالا البته اینجا خب دو تا مکتب عرض اندام کردن. اولین مکتب فکری که عرض اندام کرده اینجا، حالا محاکمات حقوقی بوده ولی بحث‌های اخلاقیش هنوز ادامه داره. اولین مکتب، مکتب اخلاقی کانت بود که با وظیفه گرایی خودش در واقع سوالش این بودش که شما وظیفه‌ای که در قبال اسیران داشتید، سوال آغازین مکتب اخلاقی کانت این بوده یا فرض می‌کنیم این بوده که شما خب وظیفه‌ای که در قبال اسیران داشتید و وظیفه‌ای که در قبال انسان‌ها در طول تاریخ داشتید. خب کانت می‌گوید که هیچ انسانی ابزار نیست و هر انسانی هدفه. پاسخ کانت در واقع نفی استثمار انسان‌هاست برای منافع انسان‌های دیگر. حتی یک تک نفر را هم شما نمیتونید فدای انسان بی شماری از انسان‌های دیگر بکنید، مطابق نگاه مطلق گرایانه وظیفه گرایانه دستگاه اخلاقی کانت. در مقابل دستگاه اخلاقی بنتامه که سودگرایی اخلاقی است. پرسش بنتامی ها و سودگرایان اخلاقی از منافع و مزار این آزمایش هاست. یعنی بنتام نیامد بگوید که بالاخره شما چه وظیفه‌ای را داشتید چه وظیفه‌ای را نداشتید. بنتام دستگاه فکریش این استش که این کاری که شما کردید سود و زیانش چه نسبتی با هم دیگه دارن. البته خب نتیجه یکی شد، یعنی نتیجه هر دو مکتب یکی میشه. هم مکتب کانت به محکومیت اسرای پزشکان نازی از نظر اخلاقی میانجامد و هم مکتب بنتام، چون بنتام هم در نهایت آمد گفتش که این آزمایشات شما، یعنی بنتامی ها منظورم هست، آمدن گفتن که این آزمایشات شما خب محصول درستی که ارائه نکرد، شما یه تلاشی کردید، بله اگر یه نمونه ارائه می کردید از یک درمانی که کشف کرده اید، بعد این کل بشریت هم از این درمان، فرض این که کل بشریت هم قابل آزمون بود که شما می توانستید آزمون کنید، حالا اینو می گفتیم قبوله، ولی شما صرف یک سلسله آزمایشات انجام دادید و محصولات شما قابل ارزیابی نیست، لذا محکوم هست. خب اینا نتیجه یکیه، اما دو تا این دو عرض من اینه، دو دستگاه فکری صرف نظر از این نتیجه‌ای که راجع به پژوهش در یک مسئله ارائه خواهند کرد، یه فکر ایجاد می‌کنند. اون فکره میتواند خیلی تفاوت داشته باشه. یه فکر، فکر تکلیفگرا وظیفه‌گراست، یه فکر منفعتگرا و سودگراست. این دوتا فکر دو نحوه انسان میتوانند بسازند. گرچه حالا ما وارد بحث‌های فضیلتگرایی نمیخوام بشیم، ولی بحث‌های فعلگرایی هم در اخلاق میخواد نتیجه یک روحیات اخلاقی باشه دیگه. اگر به اون روحیات اخلاقی فکر کنیم، دستگاه اخلاقی وظیفه گرایی کانت یه نوع روحیه رو ایجاد میکنه، دستگاه اخلاقی وظیفه نتیجه گرایی و سودگرایی بنتام روحیه مقابل او رو ایجاد خواهد کرد. اما مکتب اخلاقی اسلام چیه؟ یعنی اگه بخوایم ما مکتب اخلاقی اسلام رو اینجا بررسی کنیم، باید برگردیم به اون قضیه بگیم اگر فرض کنید که این کانتی ها، بنتامی ها مسلمان بودند، اینا چه سوالی رو میکردن؟ یادم مسلمون چه سوالی میکنه؟ به نظر من سوال اول از خواست و مشیت الهیه. یعنی خداوند اینجا آیا به این کار راضی است یا راضی نیست؟ حالا کار ندارم به بحث‌های پیچیده‌ای که اینجا پیش میاد که حالا ما مشیت خدا رو از کجا میتونیم به دست بیاریم. بحث‌های مهمی اینجا مطرح هست. متکلمین هم در دنیای مسیحیت هم در دنیای اسلام و هم در دنیای یهودیت و حالا ادیان دیگر پاسخ‌هایی به این مسئله دادن که چگونه میتوان مشیت الهی رو کشف کرد. حالا اصلا صرف نظر اینکه ما بتوانیم مشیت الهی رو کشف کنیم یا نتوانیم، سوال اصلی اینه، سوال دغدغه اصلی یک مسلمان این است که خداوند یگانه صاحب اختیار این انسان و طبیعت او راضی است ما این دخالت رو بکنیم یا نه. به نظر من اینجا در واقع، حالا از این آیه هم استفاده کردم که کار باید به اذن الله باشه، این آیه شاید مناسب ترین آیه هست حالا اقل به نظر بنده که در مورد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست که خدا می فرماید و ابر الاکمه والابرس و احی الموتا به اذن الله. حضرت عیسی می گوید که من بیمارانی که دچار بیماری برس و پیسی بودن و عرض شود که کسانی که نابینا بودن اینها رو من شفا می دادم و خوبشون میکردم و مرده ها رو زنده میکردم منتها به اذن الله. به اذن الله این سه تا دستگاه فکری به نظر من سه تا اصلا پارادایم ایجاد میکنه. پاسخ کانتی ها به نفی استثمار میانجامید، پاسخ بنتامی ها به نفی صدمه و آسیب به بشریت میانجامید، پاسخ اسلامی به نفی فرصت طلبی هواپرستانه می انجامد. و این عرض کردم باز بر اساس مکتب فکری اسلام هم تو اون قضیه محاکمه پزشکان نازی نتیجه محکومیت اونهاست، اما مهم این روحیه ایست که ایجاد میکنه. اساساً این که پزشکی و زیست پزشکی صرفاً برود به سوی اینکه منفعت و مزار قضیه چی هست یه روحی ایجاد میکنه، اما اینکه من ببینم که پزشک هستم و اساساً فرصت طلبی هواپرستانه پزشکی و ابزار پزشکی، فناوری پزشکی و علم پزشکی ممنوع هست و این یک حرفه‌ای است خدمت رسانه به بشریت. اینا چگونه پزشکی بودن و با چه روحیه‌ای بودن که به خودشون اجازه دادن روی اسرای بیچاره و درمانده؟ چرا اول فکر نکردن که اینا درماندگی اینها رو مداوا کنن؟ چرا فکر نکردن که دستگاه فکری نظام نازی چرا اینها رو به این روز مذلت و خاری به اسارت درآورده؟ یک پزشک در واقع متعله خداگرا اول به این چیزا می اندیشه و اینا دغدغه فکریش هست. اینا بعدن ها عرض میکنم توی طول بحث های بعدی اخلاق زیست پزشکی اگر نقطه آغاز از اینجا باشه، ما از همون ابتدا مسیر رو به نحوی می توانیم بچینیم که مباحث زیست پزشکی همواره به فکر محروم ترین و ضعیف ترین اقشار باشه. لذا شما اگر میبینید که الان مثلا فرض کنید که در جامعه ما این وقت دارو نیست، طیف عظیمی از پزشکان یا اصلا دستگاه زیست پزشکی به خودش اجازه میده بیخیال طی کنه. یه معدودی هستن که اعتراض میکنند و نمیدونم تلاش میکنند و گاهی محکوم میشن و دستگاه حکومتی اونها رو محکوم میکنه. اینها اون روحیه رو دارن که پزشکی رو دریافتن و من فکر میکنم اون روحیه اسلامی است. روحیه اسلامی اجازه نمیدهد به زیست پزشکی در شرایطی بیخیال به کار خودش ادامه بده که بیماران بعد از سالهایی که بناست تلاش بشود که غیر از رنج بیماری رنج دیگری داشته باشن، روز به روز بر رنج هاشون افسوده بشه. حالا اینا استفاده های زیادی است که من میترسم اینا رو عرض بکنم، از وقت بگذریم وارد نمونه بعدی بشیم. حالا اگر باز پرسش بود، شعر مولانا در اینجا خیلی زیبا هست. به نظرم حیفه که من توی بعضی از آثار دیگر هم از این شعر استفاده کردم. داستان کنیزک و پادشاه هست که میگوید شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. طبیبان جمع شدن که اون طبیب اون کنیزک رو از بیماری نجات بدن. گفتن جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. حالا اینجا مولانا فوری اینجا گریز میزنه، گر خدا خواهد نگفتند از بتر. اینا از روی غفلت نگفتن ما کن فیکون میکنیم، با پزشکیمون هر مرضی رو شفا میدیم. نگفتن اگر خدا بخواهد، نگفتن به اذن الله، نگفتن انشاءالله. پس خدا بنمودشان عجز بشر. اولی این داستان مولانا تذکر میده که بشنوید این دوست این داستان این ای دوستان، که این خود حکایت حال در حقیقت حال ماستان. این در واقع من دارم قصه نمیگم، حال روز زندگی ما اینجوری هست. بعد اینجا یه پرانتزی باز میکنه، میگه منظورم این نیستش که با لفظ بگن انشاءالله، که الان مرسومه دیگه. میبینید شما تلویزیون رو که باز میکنید، هر مسئولی که میبینید در پایان هر جمله میگه انشاءالله، هر انشاءالله. میگه نه، منظورم این نیست، ترک استثناء یعنی انشاءالله گفتن. مرادم قسوتی است، مرادم اون غفلت است، اون قساوت قلبی که این پزشکان داشتن. نه همین گفتن که عارض حالتی است، نه این حالت عرضی که ما با زبان بگیم انشاءالله. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. اینم داخل پرانتز میگه اون حالت و اون روحیه منظور من هستا، که من دست به کاری میبرم ببینم خدا راضیه یا خدا راضی نیست. بعد که حالا این کارا نکردن، هر چه کردن از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. وضعیت ما اینه دیگه. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینو بود. از حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. همینطور که میبینیم آب ما بر نفتمون مدد شده و وضعیت اخلاق پزشکی به این گونه است. دومین نمونه مخاطرات پیشبینی ناپذیر محصولات بیوتکنولوژی هست. ببینید من یه خاطره عرض بکنم خیلی کوتاه. در سال 1380 و فکر میکنم 86-87 بود، ما در این قوم با کمک انجمن ملی بیوتکنولوژی ایران، دوستان عزیزی که اونجا کار میکردن، یه همایش ملی برگزار کردیم تحت عنوان اخلاق در بیوتکنولوژی. در اونجا من دیدم هیچ کس مخالف نیست، یعنی همه کسانی که شرکت کردن اینا بیوتکنولوژیست هایی بودن، اهم از کشاورزی و پزشکی، که میگفتن ما دستکاری ژنتیک رو باید در ایران در سطح گسترده، هم در عرصه پزشکی و هم در عرصه کشاورزی مجوز داشته باشیم و این درسته و خوبه و اخلاقی هست. اونجا بنده رول مخالف رو بازی کردم. در مقابل من که خالت رول مخالف با ترجمه بعضی از مقالات سعی کردم رول مخالف اقلا یه مخالف داشته باشه، چون محاکمه دادگاه بدون طرف مقابل که دیگه دادگاه نیستش، که لااقل یه مخالف. من ترجمه کردم مقالاتی رو و اونجا اثبات کردم که به هر حال ما با دستکاری در طبیعت مخاطرات پیشبینی ناپذیری رو ایجاد خواهیم کرد. لااقل این استش که ما مثل اتحادیه اروپا باید بحث لیبل و برچسب زدن روی محصولات ترانسژنیک رو به رسمیت بشناسیم. دیدم دوستان اون جلسه آمدن چند نفر بعد از من در مخالفت با همین برچسب زدن، میگفتن حتی برچسب کار ما رو خراب میکنه. یعنی شما مثلا فرض کنید برنجی که میرید میخرید روش نوشته باشه مشتری محترم این محصول بر اساس نمیدونم فناوری ترانسژنیک به دست آمده، حالا منافعش هم بنویسید ولی اینم تذکر بدید. حتی این رو بعد میگفتم خب من میگفتم خب برها چطوری هستش که کجا اتحادی اروپا اینو به رسمیت شناخته؟ فقط دو جا، یکی اسرائیل یکی آمریکا. دیدم ما سومی هستیم، یکی رژیم صهیونیستی است، یکی ایالات متحده آمریکاست و سه جمهوری اسلامی انگار خواهد بود. که در مقابل این قضیه خیلی روشن به این بهانه که اسرائیل میخواد از ما جلو بیفته، آیا ما اجازه داریم به بهانه جلو افتادن از اسرائیل از ارزش‌های اخلاقیمون دست برداریم؟ عرض من اینه، یعنی اون دستگاه فکری هستش که ببینید ما اسرائیل یه دستگاه فکری جداگانه داره. ما باید نه فقط عرصه زیست پزشکی، در همه عرصه ها به این توجه کنیم. حتی در عرصه سیاست و انتخاباتمون ما الگویی که داریم میگیریم از اسرائیله. ببین رژیم صهیونیستی، منظورم یهود نیست، فقط این فرقه پارادایم فکریشون اینه، نفی مطلق، ما نفی مطلق فریب رو داریم در اسلام به استثنای تاکتیک های عملیاتی در شرایط حاد جنگی. ما در اسلام فریب نداریم، در مقابل تشویق فریب فرصت طلبانه و نجات پرستانه بر اساس بعضی از آیات کتاب مقدس کنونی در قسمت عهد عتیق. اصلا بعضی از پیامبران بر اساس فریب پیامبر شدند. اون یه دستگاه فکریه. آیا قرآن یه همچی فریبی رو به رسمیت میشناسه؟ من یه وقتی از یکی از اساتید خیلی تاثیرگذار رشته ادیان سوال کردم که چگونه است؟ چطور میشه آدم دینی بیاندیشه و فکر کنه پیغمبر خدا با کلاهبرداری پیغمبر میشه؟ میشه پیغمبر بشه؟ ایشون جواب داد که دو جور فکره. یه جور فکر نستش که میگه مواظب کلات باش، زرنگ اونه که مواظب باشه کلا سر دیگران بذاری که کلا سرش نره. ولی یه جور فکر هستش که میگه ابدا نمیشه به قیمت کلا گذاشتن سر دیگران کلای خودم حفظ کنم. امکان نداره که پیغمبر الهی بر اساس فریب پیامبر شده باشه. و نکته دیگر، اصالت دنیا و ما نفی اصالت دنیا و دنیا طلبی داریم در اسلام، در مقابل اینکه صهیونیسم اثبات اصالت دنیاست و تفسیر دنیا طلبی به زیرکی و هوشمندی است. یعنی آنچه که در این دنیا داره اتفاق میفته محل پیشرفت شما، و اگر در این دنیا شما تونستی زیرک باشی آخرت هم داری طبق اون دستگاه فکری، اما اگر نتوانستی زیرک باشی کلا سرت گذاشتن و ضعیف بودی، اونجا هم ضعیف خواهی بود. این دو تا دستگاه فکریه. ما نمیتوانیم عزیزان شنوندگان محترم هر کجا که هستید، من سالهاست این رو عرض میکنم، حتی اون موقعی که منشور اخلاقی انتخابات رو مینوشتیم با دوستان وزارت کشور اون سال 88 عرض کردم، مواظب باشیم که مانیفست فکری ما قرآن است یا مانیفست فکری ما کتاب مقدس است. کدومه؟ به نظر میرسه که ما تو این کورس و مسابقه و دعوای جنگی تاریخی که با اسرائیل داریم، حالا چه عرض کنم، اینقدر دست پاچه شدیم در مبارزه که حتی راه مبارزه هم نمیدونیم چیه. ارزش‌های خودمون رو گاهی قربانی میکنیم در مقابل ارزش‌های دیگران. و آخرین نمونه جمعیت هزار ساله است که من این یه فرصت نیست، می‌خواستم این که مقاله‌ای که پیتر سینگر مقاله کوتاهی نوشته در این کتاب اخلاق در دنیای واقعی، عنوانش این است که آیا باید تا هزار سالگی عمر کنیم یا نه. بحث اینه دیگه. دو تا اشکال میگه در مقابل این هست که میگوید که کشورهای توسعه یافته بیشترین بودجه رو در عرصه زیست پزشکی گذاشتن روی این رفع بیماری پیری که طول عمر بشر رو زیاد کنن. ایشون میگه دو تا اشکال عمده میتواند داشته باشد. یکی نفی عدالت، یعنی آدمهای ایشون محصولاتش گرون خواهد بود، نتیجه یه درمانی هستش که آدمهای ثروتمند میتونن استفاده کنن. یکی هم تراکم جمعیته. هر دو اشکال رو پاسخ میده. میگه اولا عدالت که به هر حال این است که هست، حالا با تعبیر من میگوید که اگرچه درمان ضد پیری ممکن است در ابتدا گران قیمت باشد، احتمالا قیمت پایین خواهد آمد، همانطور که برای بسیاری از نوآوری‌های دیگر چنین بوده است. یعنی همیشه اینطوری بوده دیگه، اول برای ثروتمنداست، بعد دیگه حالا تموندش به فقرا خواهد رسید. دوم، اعتراض دوم میگوید که برخلاف آنچه اغلب مردم میاندیشند، موفقیت در غلبه بر پیری میتواند فرصت کافی فراهم کند تا بتوانیم راه حل مشکل جمعیت را پیدا کنیم، زیرا غلبه بر پیری میتواند دوران یائسگی را نیز به تأخیر بیاندازد یا محدود سازد، که با این کار زنان میتوانند اولین فرزندشان را بسیار دیرتر از زمان کنونی به دنیا بیاورند. به همین وسیله دیگه جمعیت هم زیاد نخواهد شد، این جمعیت تراکم پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه فناوری میتواند با فراهم کردن منابع جدید انرژی به غلبه بر مشکل جمعیت کمک کند. حالا اینکه آیا آدمای دیگه‌ای میتونن بیان، اونا میخوان بیان یا نه، میگن که تجربه‌ای از زندگی ندارن. نگاه کنید، فکر کاملا سکولاره. یعنی فکر میگه آدم نسل بعدی به جهت اینکه هنوز نیامده است اصلا تجربه‌ای از زندگی ندارد. خب حالا فکر اسلامی رو نگاه کنید، میگه ما در قبل از زندگی و در طول زندگی و آینده زندگی، یعنی بشری که میخواهد بیاید آرزوی آمدن دارد. یعنی اون بحث فلسفی که مطرح میشه، میگه امکان هر موجود ممکنی علاقه به اون امکان و عشق به اون امکان خودش داره و خداوند اون عشق رو اجابت میکنه. توجه فرمودید؟ به این توجه نمیکنه. ضمن این که اساسا ما در منطق قرآن، این که ما فقط بچسبیم به زندگی این دنیا، الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا هم موت باید بشه و هم حیات. مرگ که اینقدر منفی نباید دیده بشه. بیماری چرا ها؟ بیماری این عرض نکردم که ما این نفی بکنیم ها. اگر بخواید به تک تک آیات رو باید مراجعه کنید، شاید منعی پیدا نکنید یا محدودیتی پیدا نکنید، ولی وقتی به پارادایم فکری اسلام مراجعه میکنید، میبینید این که به هر حال چسبیدن به زندگی این دنیا و این که فکر کنیم همه چیز اینجا هست همینو طولش بدیم، این مطلوب قرآن نیست. این رو به سلامتش بیاندیشیم. انسان‌هایی که پیر میشن راحت از دنیا برند، که بتونن فرصت تجربه دنیای بعد از این دنیا رو هم داشته باشن. این منطق قرآن هست در مقابل منطقی که کاملا سکولار هست. من دیگه عرض خاصی ندارم، عذرخواهی میکنم چون فکر نمیکردم اینقدر هم بحثم طول بکشه. یعنی الان باز برمیگردم، اگر دو مرتبه بخوام این بحث رو جایی تکرار بکنم دیگه اون مقدمات خیلی کوتاه‌تر عرض میکنم، روی همین سه تا نمونه متمرکز میشم. باز از نمونه، همونطور که روش در بحث‌های اخلاق کاربردی اینطوری است، از نمونه ها شروع میکنم بعد میرم سراغ مبانی، اون کارو خواهم کرد. از توجهتون خیلی متشکر هستم. الحمد لله رب العالمين.
خیلی متشکریم از آقای دکتر محمد تقی اسلامی با بحث جذاب و چالشیشون. ما رو مستفیض فرمودن. خب سوالاتی هم دوستان در چت مطرح کردن. ما بحثایی داریم. از قضا من تصورم این است که بازگشت به اون مقدماتی که جناب عالی مطرح فرمودین در مورد تفکر اسلامی یا تفکر در مکتب اسلام حائز اهمیت بسیاره، چون بحثایی که پس از اون مطرح شدن مجدداً از طریق بازگشت به اون اصولی که مفهوم بوده میتونن شکل بگیرن و تمایز بین دیدگاه اسلامی و سایر دیدگاه‌ها، به خصوص در واقع مکاتب فکری غربی که همیشه برای ما عنوان الگویی برای مقایسه مطرح بودن و ما حالا ناگزیر یا گزیر به اونها رجوع میکنیم و سیستم های فکری خودمون رو با اونها مقایسه میکنیم. خب دوستان اگر سوال یا سوالاتی دارند میتونن صداشون رو باز کنند و مطرح کنند. ما استفاده کنیم که خانم کیقوبادی سوالشون این است که خب کسانی که سر و کار با تکنولوژی دارن و در صدد رسیدن به هدفهایشان هستن اغلب مسلمان نیستند و دارن تلاششون رو میکنن، مثلا برای همین به تأخیر انداختن پیری به جاهای رسیدن. اسلام و مسلمانان چطور می توانند پیشگیری کنند؟ بعد منظورش اینه که پیشگیری کنند از این در واقع پژوهش ها یا پیشگیری کنند از پیری، این روشن نیست. سوال خانم که قبادی در جمله آخرشان. آیا تو این سوال من قرار کردم که جناب عالی دیگه نیاز نباشه به چتر رو بخواهد؟
خواهش میکنم. ببینید ما در اخلاق که ما نمیتوانیم جلوی یک پیشرفت علم رو بگیریم. اخلاق در واقع بیان چارچوبه های اخلاقی است در اون پیشرفت و نهایتش ما منشورهای اخلاقی تشکیل میدیم و در اون منشورهای اخلاقی دغدغه هایی رو ذکر میکنیم و احیانا گاهی که لازم باشد به مقررات حقوقی هم مراجعه میکنیم. اونجا مثلا میگیم که جای ورود حقوق و قانون و عرصه های جلوگیری های قانونی است، همونطور که در عرصه های بین الملل هم اینطوری است که مثلا فرض کنید در پایان جنگ جهانی اول یه سازمان مللی تشکیل شد، خب دغدغش اخلاق بود دیگه، جلوی جنایات جنگی رو بگیرد. و بعد از جنگ جهانی دوم هم سازمان ملل متحد تشکیل شد که باز دغدغه های اخلاقی رو داشت که احیانا به دغدغه های حقوقی هم به مقررات حقوقی هم انجامیده و کارکردهای خاص خودش رو داشته است. بنابراین ما بحث اخلاقی است، نه بحث از این که به حال فناوری ها پیشرفت هایی خواهند داشت یا نه. بله پیشرفت ها خواهند داشت، ولی مهم این استش که ما تا توی این عرصه اخلاق جهانی حرف اسلامی خودمون رو گفته باشیم. این امتیاز اسلام در این که توی عرصه هایی دقت های ویژه داره که دیگران ندارند. ممکنه نتیجه یکی باشه ها، یعنی مثلا عرض کردم توی بحث تحقیقات پزشکان نازی گفتم هر سه مکتب به من انجام میدن و نفی پزشکان نازی، ولی سه روحیه رو داره بیان میکنه و ابلاغ میکنه به جهان. در فناوری های مبارزه با پیری هم ما نمیگیم که این فناوری ها رو ممنوع کنند، این فناوری میگیم محدود باید باشه. فقط ما هم نیستیم میگیم محدود باشه. عرض کردم مثلا فرض کنید توی عرصه بیوتکنولوژی لااقل کشاورزی کل اتحادیه اروپا محدودیت هایی قائل است برای تحقیقات. منتها علت محدودیت های ما با علتی که اونها بیان میکنن متفاوته. اون علت سکولار، این علت دینی است. اینجا نتیجه در کجا ظاهر میشه؟ در اینکه ما تو عرصه های بین المللی وقتی از ما میگن که میپرسن آقا شما اگر متفکر دینی باشه چه فرقی ایجاد میکنه با یه متفکر سکولار؟ میگه فرقش در ایجاد دو نوع روحیه است. من وقتی فناوری مبارزه با پیری را دارم باش کار میکنم، این یه وقت است من میاندیشم به این که بشر باید سالم پیر شود یا طول عمرش افزوده بشود. این از آقای پیتر سینگر میشه پرسید چرا این رو با طول تاریخ همینطور ادامه داشته باشه که پزشکی که باید در خدمت فقرا باشه اولا به محصول ثروتمندان رو بیاره اینجا در خدمت ضعیفترین اقشار جوامع قرار بده، نه اینکه شما بگید بله اول ثروتمندان استفاده میکنن بعدم بالاخره از اون که میشه بعد از 100 سال 200 سال نمون 1000 سال چه عرض کنم نمیدونم کی نوبت به فقرا میرسه. این روحیه اسلامی داره میگه که این تحقیقات اول باید برد سراغ ضعیفترین اقشار جامعه و سرمایه رو اونجا متمرکز کنه، حالا ثروتمندان هم از این استفاده کنن، نه برعکس. دو رقم روحیه هست اینجا. بعضی از دوستان حاضر هم سوال دارن، نمیدونم آقای دکتر فصیحی اینجا هستن، ایشون هم سوال دارن، نمیدونم چون مدیریت جلسه دیگه با بنده نیست و رفقای عزیز هدایت میکنن، هر جور که هدایت کردید آقای فصیحی هم تو نوبت هستن. حالا
هستن
نمیدونم اسم شریفشون رو
خواهش میکنم. ما یک سوال از فضای مجازی داشتیم که قرائت کردیم، یه سوال هم اونجا آدیتون خسته مطرح کنم. بله در
بله.
خدمتتون هستیم، بفرمایید.
باز میخوام نام مبارک شما هم داشته باشیم، خوبه چون
آقای وکیلی هستم.
آقای دکتر وکیلی.
من وکیلی هستم، من
شما.
دبیر علمی همایش هستم.
آقا مشتاق دیدار هستیم، ببخشید من تصویر شما رو ندارم.
سلام هستم، لطف دارید خواهش میکنم.
سلام.
سلام علیکم. ما گفتیم فقط تصویر شما رو داشته باشیم.
سلام
علیکم.
سلام علیکم آقای وکیلی، حال شما خوبه؟ خسته نباشید با زحمت های پژوهشکده اخلاق و معنویت. عرض بشود که
متشکرم، خواهش میکنم، رحمت بفرمایید.
یه چند تا نکته رو توی این فرمایشاتی که آقای اسلامی داشتن من عرض بکنم. من البته از همکاران آقای دکتر اسلامی توی پژوهشکده هستم، اون همین حوزه اخلاق کاربردی رو کار میکنیم. تشکر میکنم از آقای دکتر اسلامی، از زحمت های شما و مجموعه ای که این نشست ها رو در واقع برگزار کردن. نکته اولی من اینه که اون تذکری که آقای دکتر اسلامی دادن درباره تفاوت روش شناسی و روش، این نکته مهمیه. خیلی وقتا من میبینم توی نوشته ها یا توی کسانی که تحقیقات به این توجه نمیشه، روش شناسی در واقع متفاوت است از روش یا متد تحقیق. خیلی وقتا می‌نویسن روش شناسی تحقیق ما مثلا روش تحقیق کیفی تلی. این غلطه. روش شناسی یه نگاه کلان و منظر اساسی هست که به نظر میرسه که ما یه ضعف جدی به خاطر، شاید به خاطر همین خلط مفهومی توی، البته یه لایه ضعیفی از پژوهشگران و لایه پایین، میانی یا پایین، خود روش شناسی که به پارادایم ها برمیگرده. این خیلی مسئله مهمیه توی علوم سیاسی، تو همه رشته ها هست، تو اخلاق احتیاج هست که به این روش شناسی توجه ویژه‌ای در واقع بشه، مبذول بشه. این یه نکته تأکیدی بود، اما سه چهار تا نکته دیگه دارم. یکی بحث نهاد قدرت و اخلاق. ما توی بعضی از در واقع نوشته ها، نه مربوط به فقط اخلاق پزشکی هم نیست، همه مباحثه، که اصلا یکی از مباحث خیلی قدیمی و جوندار بحث اخلاق تقابل نهاد قدرته. یعنی تحت عنوان تو روانشناسی بحث مطرحه، تو جامعه شناسی مطرحه. اساسا نهادهای قدرت، حالا نهاد قدرت هم منظورم نهاد سیاست لزوما نیست، همین چیزی که توی صحبت‌های رهبری گاهی اوقات گفته میشه زور و زر، نهادهای اقتصادی هم ممکن شه. به هر حال یه مافیایی همیشه در مقابل اخلاق میخواد بیسته و اون در واقع قدرته. قدرت همواره میخواد اخلاق رو زیر سیطره خودش قرار بده. توی مارکسیسم هم حتی این بحث رو مطرح کرده که اخلاق همیشه در واقع طبقات بالا اخلاق رو برای طبقات پایین تعریف میکنن. این هژمونی قدرت بر اخلاق مسئله مهمی، یعنی ما به نظر میرسه که ما تو کشور خودمون هم مبتلا به این داستان هستیم. یعنی درست ما عنوان کشور اسلامیه، به هر حال نهادها همه اسلامیه، نظام در واقع ولایت فقیه هست، ولی یه جاهایی یک قدرتک های کوچک مافیایی در واقع شکل گرفته که من فکر میکنم حالا درصد بالاش هم اقتصادی هست. اینا اونچنان هیمنه بر اخلاق، معنویت، همه ابعاد انداختن که اصلا شما خیلی وقتا میبینید که اجازه و مجال ارزندامون نمیدن. توی مدل سازی به نظر باید این خیلی توجه بشه. یعنی یه جاهایی اصلا شما میبینید خود پزشکی که، پزشکانی که قرار بوده اینا به اون قسم بقراطی که خوردن حافظ امنیت و حافظ امنیت جانی و سلامت باشن، خودشون کارتل اقتصادی هن، وارد کننده دارو هن. نمیدونم، من حالا مثالای زیادی تو همین قوم دارم که پزشکی که مثلا متخصص یه رشته ای هست، حالا من پزشکان خوب زیاد داریم، من میخوام بگم اصلا این بر نمیگرده به اشخاص، میخوام بگم سیستم یه طوری شده که پزشک خودش یه تاجر اقتصادیه. این جزء یک نهاد قدرتی هست که اصلا اون اجازه نمیده دیگه. اصلا صحبت اخلاقی کردن اینجا دیگه اصلا شوخیه، چون اصلا اون نهاد اینقدر تسلط داره. توی مدل سازی به نظرم باید یه توازنی ما ایجاد بکنیم، یعنی نهادهایی ایجاد بشه که یه مقداری این نگاه اخلاقی بتونه به قدرت در واقع نزدیک بشه، بتونه باش چالش بکنه. تو بعضی از کشورها این چیزا ایجاد شده که اجازه داده شده اخلاق ارزندام کنه. حالا تو بحث سیاستش هم که به یک طرف دیگه، برای اون مسئله هم هست. این نکته اول همه. نکته دومم راجع به این بحثی بود که آقای دکتر فرمودن که بحث نگاه اسلام در کنار نظریه کانت و سودگرایی. من به نظرم خب این بحث خیلی مطرحه که ما وظیفه گرایی داریم، سودگرایی داریم، در این میانه نگاه اسلام چیه؟ این خیلی تو مقاله ها مطرح میشه، هنوز هم یه مسئله جدیه داره کار میشه. من به نظرم یه میخوام دفاعی بکنم از اون تقسیم در واقع وظیفه گرایی و سودگرایی. به نظرم مشیت الهی یا دیدگاه اسلام تو عرض اونا نیست، یه چیزی بالاتره. ببینید ما تو نگاه اسلامی بحث حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح عقلی رو داریم، این دوتا با هم فرق میکنه. یعنی نگاه اسلام اساساً مبتنی بر این هستی که همه در واقع رفتارها، همه امور یک حقیقت و یک حسن خارج از خودش داره. اگر حتی مثلا شما ببین آیات روایات که ما داریم، مثلا میگه که و عملو صالحن در قرآن هست، وفعل الخیرات، ان الله یأمر بالعدل، اینا همه نشون میده که ورای این رفتار شما، ورای عمل شما یک حقیقتی وجود داره. بنابراین من میخوام بگم نگاه کلان اسلامی در واقع یه جوری متمرکز بر اون خیری است که خارج از رفتار هست، یعنی این نگاه کلان. حالا یه جایی میگن نه خب دیدگاه اسلام وظیفه گراست. من میخوام بگم این وظیفه گرایی بر نمیگرده به وظیفه گرایی کانت. چرا ما میگیم اسلام وظیفه گراست و اتفاقا اشتباه تفسیر میشه وظیفه گرایی اسلام وظیفه گرایی کانت؟ این نیست. داستان اینه که یه موقع ما به مثلا یک متخصص اسلامی میگیم رفتار، شما معیار رفتار چیه؟ میگه اون خیر و باطلی که ورای رفتاره. میگیم خب شما یه جاهایی نمیتونی اینو تشخیص بدی، اینجا وارد حسن و قبح شرعی میشی. یعنی میگه بله من میدونم نمیتونم تشخیص بدم، ولی باز بر اساس اونی که دین گفته عمل میکنم. یعنی اینجا ما میگیم وظیفه گرا، در حالی که وظیفه گرا نیست، به خاطر اینکه میدونم آنچه که دین گفته اون خیره پشت سرش هست. دقت میکنید؟ یعنی ما وقتی میخوایم تفسیر بکنیم وظیفه گرای اسلامی ها، باز گیر میکنیم، نمیتونیم مستقیما یا دقیقاً اون کانت میگه رو بگیم، در واقع یه جوری گیر میکنه تو اون نتیجه گراییه. بنابراین میخوام بگم مشیت الهی یه چیز جدایی در عرض وظیفه گرایی و سودگرایی نیست، در واقع یه جور باز تعریف هموناست. یعنی مشیت الهی همیشه بر یک خیر و مصلحت بیرونی تعلق میگیره. خب حالا ما در مقام کشف مشیت الهی که آقا تردید پیدا میکنیم، نمیتونیم توجیه کنیم. اینجا میگیم شما دنبال اون نتیجه نباش، شما همین کاری که خدا گفته انجام بده، تفسیر میشه به وظیفه گرایی. به نظرم یه مقداری حالا باید بیشتر روش بحث بشه که آیا واقعا دیدگاه اسلامی در عرض اون دوتا یه دیدگاه جدیدیه یا نه. ازم تموم شه، یکی دوتا نکته کوتاه. پس این بحث همین روش شناسیه بوده، این دقیقاً بحثی که ایشون فرمودن. به نظرم یه مقداری باید نگاه کانت و این بحث سودگرایی با نگاه اسلام دقیق‌تر، جای کار تحقیقی داره، حالا باید پایان‌نامه‌ها و تحقیقات نوشته بشه. این دوتا نکته دیگه خیلی کوتاه دارم. یه بحث دیگه توی خصوص بحث اخلاق کاربردی، اون جاهایی که خیلی تخصصی میشه مثل پزشکی، ما یه چالشی داریم با آقای دکتر اسلامی، همیشه این بحث رو مطرح کردیم که وقتی بحث اخلاق حرفه‌ای یا اخلاق کاربردی میشه، اخلاق معمولا یک مهمانه، یعنی یه نگاه مهمانی به اخلاق داره. ما باید بریم مهمان یه دانشی بشیم، اون دانش ها ما رو به رسمیت نمیشناسن. یعنی مثلا شما تو اخلاق پزشکی، خب ما انگار این تصور و تلقی ایجاد شده، یعنی یه آسیبه ها، که خب اخلاق پزشکی یه دانشی است که میزبانش پزشکیه، اخلاق مثلا روانشناسی یه دانش که میزبانش علم روانشناسیه، اخلاق مهندسی یه میزبان میخواد اونم مهندسیه. بنابراین اخلاق همیشه مهمانه، همیشه یک زیست مهمانوار، یه زیست انگلی داره انگار. این یه چالش ایجاد، یعنی ما همیشه باید بریم مهمان بشیم، بعد از اون ور متهم میشیم به اینکه شما خب تخصص اخلاقی شما ندارید دیگه، به هر حال پزشکی شما اینجا چیکار میکنی؟ شما مهندسی؟ این نگاهه رو ما به نظرم باید یه خود تغییر بدیم. یعنی همون قدری که اون دانش میزبان اخلاق کاربردی احتیاج به تخصص و در واقع چیز داره، بحث فلسفه اخلاق اینا هم نیاز داره. یعنی میخوام بگم این نگاه میزبان مهمانی رو یه مقداری باید ما تو اخلاق حرفه‌ای تعدیل بکنیم. بنابر این هستش که ما توی در واقع اخلاق کاربردی یه جاهایی به یه سری مباحث فلسفه اخلاقی چالش ها میرسیم، این نگاهه باید تعدیل بشه. این نگاه میزبان مهمانی به نظر من، حالا ما باید بیشتر بحث کنیم روی اینکه یه چاره‌ای برای این بیاندیشیم. عملا اخلاق میره تو انزوا، یعنی اینجوری اخلاق کاربردی در واقع در انزوا قرار میگیره. چرا؟ چون یه دانش میهمانه. دانش میهمانم همیشه در واقع نوکر صابخونه است دیگه. یه جاهایی راش نمیدن، یه جاهایی میگن شما مثلا بیشتر از این حرف نزن، شما اصلا برای چی اومدی. این نگاهه حالا با کمک خود متخصصین منصف اون میزبان ها باید اینو ما تعدیل بکنیم. نکته آخرم این است که یه صحبتی در واقع مطرح میشه درباره آسیب نگاه های دینی تو کل دنیا. میگن نگاه های دینی ایدئولوژیک میکنه. یه نگاه دین، وقتی بحث دین مطرح میشه شما از پیش یه فرضهایی دارید ایدئولوژیک میشه. من میخوام یه آسیب دیگه بگم که مهمتر از ایدئولوژیک شدنه و اون ایدئالیزه کردن اهداف. یعنی ما تو نگاه اسلامی الان مشکل ما در کشورمون ایدئولوژیک کردن اهداف نیست، ایدئالیزه کردن اهداف. دنبال یه اهداف بلند بالا هستیم و همش تو این قدمای اول میمونیم. بابا شما میخواید مثلا یه جامعه آرمانی چی میخواید درست کنید؟ اون میشه که وضع کشور این میشه. خطر ایدئالیزه کردن اهداف خیلی سنگین تر از ایدئولوژیزه کردن اهدافه و برای این باید یه تدبیری ما بیاندیشیم. به شدت دنبال ایدئال ها هستیم ما و اینو باید تعدیل کنیم. خیلی ممنون، ببخشید آقای وکیلی صحبت من.
خب البته
خواهش میکنم، بخیر استفاده کردم. آقای دکتر فکر میکنم حتما توضیحاتی دارن در مورد فرماشید.
عرض شود که فرمایشات آقای دکتر فصیحی خیلی فرمایشات توضیحی و تکمیلی به نظر میرسید.
ولی
آره یه بحثی بود که در مورد اینکه نظریه گرایی وظیفه گرایی، حالا من باز به ترتیب جامعه‌مونه شما بگید چون یادداشت نکردم دونه دونش چند تا فرمودید. به نظرم بیراه هست ما این فکر کنیم که اسلام وظیفه گراست یا نتیجه گراست. من توی این کتاب مدل‌های اخلاق کاربردی به این بحث برای این اصلا این کتاب رو نوشتم، بدون اینکه چراغ بزنم به بو بزنم که دارم این کار رو میکنم، خواستم بگم که دنبال این که کدام نظریه درست است برای اخلاق کاربردی نگردید. نظریه ها استفاده هایی دارند ولی شابلون نمیتونن باشن. در دستگاه فکری اسلام هم اینجوری هست که نظریه وظیفه گرایی میتواند شابلون بشه برای همه مباحث اخلاقی و نه نظریات نتیجه گرایانه و نه حتی فضیلت گرایی که در امروز مطرح میشه. ما یه نظریه اصل گرایی رو اونجا به رسمیت شناختیم، منتها با تعدیلاتی تبدیلش کردیم به ارزش گرایی به خاطر تفاوتی که میان اصل و ارزش هست. اصل مربوط میشه به رفتار و بعد حالا صفات، ارزش مربوطش به صفات و بعد رفتار. گفتم اسلام میخواد این صفات ها رو درست بکنه، البته با تمرین رفتاری. حالا نگاه های اصل‌گرایانه میگن ما اون صفات رو میخواییم درست کنیم با تمرین چی؟ با تمرین رفتاری. در واقع اون صفاته میشه ثانیاً و بالعرض، این رفتاره میشه اولاً و بزاد. اینا دوتا نگاه هست که با هم دیگه فرق میکنن که تو اون کتاب من مفصل نوشتم، گرچه تحقیق ناتمام هستش و باید در ادامه تکمیل‌تر بشه. و اما این که اخلاق کاربردی میزبان است و گاهی هم یه دفعه اشاره کردید که انگل است و بران اینها، نه. ببینید ما در دنیا، من خدمت شما عرض بکنم، تو دنیای اخلاق کاربردی الان دوتا کتاب شاخص داریم دیگه. یه کتاب بوشان و چیلدرس هست که اینا اصلا پزشک نیستن، Principles of Biomedical Ethics رو اینا نوشتن، بحثشون هم اخلاقیه، فیلسوفان اخلاقی هستن این دو تا بزرگوار که دارن نشون میدن که 4 تا اصل اخلاقی باید چیکار کنه در عرصه پزشکی زیست پزشکی مورد توافق باشه. کتاب دیگه کتاب برنارد لو هست که خانم آیدا الهی ترجمه کرده، ترجمه خیلی عالی هم کرده. این برنارد لو پزشکه. شما این دوتا کتاب با هم مقایسه میکنید، برنارد لو نشسته پای سفره گسترده بوشان و چیلدرس و از اونهایی داره توی موردهای پزشکی با بالینی، اخلاق بالینی اونجا استفاده میکنه. لذا ما اون عرصه هایی که مربوط میشه به عرصه های فلسفی خودمون، به عرصه های کاربردی خودمون، اصل منشأ بحث های اخلاقی است. بالا در بالین هم ما از کسانی که مشغول فعالیت های بالینی هستن استفاده میکنن. اصلا کارهای اخلاق پزشکی، اخلاق کاربردی، اینا بینارشته است. یعنی یه جاهایی اونا نباید وارد بشن، بحث های فلسفی ما باید وارد بشیم. یه جاهایی ما نباید وارد بشیم، تو کارهای موضوع شناسی های تخصصی اونها موضوع در اختیار اونهاست. اونا همکاری میکنن، موضوع رو تخصصی میگن موضوع اینه و ما در واقع همکاری میکنیم، میگیم چالش فکریش اینه. حالا این چالش فکری باز در عرصه عمل قابل پیاده شدن هست، راهکاری که میدیم یا نه، اونا جواب میدن، باز دوباره این رفت و برگشت هی ادامه پیدا میکنه. تعامل و تعاضده و نه مهمانی و نه حتی انگل بودن یکی نسبت به دیگری. نکته بعد هم که راجع به حالا بحث قدرت و اخلاق، خب همیشه بوده، همیشه بوده. نگاه کنید، شما عرض کردم دوتا جنگ جهانی که خب قدرتمندان در دنیا بعد از جنگ جهانی دوم، خب نزدیک حالا میگن 85 میلیون بعضی از آمارها، بعضی کمتر 65 میلیون حالا حداقل تا 85 میلیون، یعنی دور از جون ملت ما به اندازه کل جمعیت کشور ما محصول جنگ جهانی دوم هست. بعد سازمان ملل تشکیل میشه و سازمان ملل متحد گرچه اشکالاتی داره ولی خب محصولاتی هم داشته، جلوی خیلی از جنگ ها رو گرفته و خیلی از محاکمات رو تشکیل داده، خیلی از اقدامات رو که میتونه میکنه که قبلا نبوده و نمیکردن. اخلاق کارکرد خودش داره گرچه طول میکشه. شما مثلا نهضت های دموکراتیک در دنیا تاریخاشون 200 سال 400 سال، شما یه دفعه 2 سال 3 سال 40 سال 50 سال میگه 50 سال گذشت چیکار کردید شما؟ گرچه الان نسبت به 50 سال قبلمون پیشرفت‌هایی داشتیم، حالا پسرفت‌هایی هم داشتیم. اخلاق همینه، اخلاق دست از کار خودش بر نمی‌داره و به هر حال پیشرفت‌هاش تدریجیه دیگه. ما باید تدریج حرفمون رو بذاریم، بعد این در دامنه تدریج هم محصولات رو در نظر بگیریم. راجع به ایدئال شدن اهداف و آرمانی شدن، حرف کاملا درستی است. ببینید دین مثل باران میمونه، مثل آب زلال میمونه که شما در واقع که اگر تشنه او رو بنوشه سیراب میشه، اما اگر که پر بخوره او رو ملال خیزد. یا مثلا فرض کنید که تشبیه دیگری که میکنن به باران که در لطافت طبعش خلال نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. همون قرآنی که شفا هست، لا یزید الظالمین الا خسارا، همین قرآن اگر بدون آمادگی های اخلاقی قبلی، ما یه اخلاق قبل از دین داریم، یه اخلاق بعد از دین. اخلاق قبل از دین در قرآن در رسمیت شده، اونجایی که یا ایها الناس های قرآن همه سکولاره، همه در واقع ناظر است به اخلاق قبل از دین. اون یه شرایطی داره، استفاده کردن از دین هم شرایطی داره که سر جای خودش با اون باید دستیدی کنیم. من صرفا میخواستم در این سه تا نمونه الهاماتی که میتونیم از مکتب فکری اسلام بگیریم رو بگیم. گرچه میشه در ادامه بحث مخاطرات رو هم ذکر کرد، یعنی فکر اسلامی اگر از در دایره چارچوبه استاندارد صحیح عقل فطری و همون کامون مورالیتی که در اخلاق هم به رسمیت شناخته شده قرار نگیره، خطراتش سنگینه، سنگینه. بله.
با سلام و احترام و خسته نباشید.
خیلی متشکرم از بله بفهمید. سوال بعدی رو می‌خوام.
من با نقدهای آقای دکتر یه مقدار همدل بودم. حالا ادامه نقدمو مطرح می‌کنم. یه بخشش متوجه جلسه هست، یه بخشش مربوط روند کلی تحقیقاته که قبل از این که ما در مورد اخلاق زیست پزشکی بخوایم پژوهش کنیم بهتره این کلیه، یعنی مخاطب خاص نیست. در مورد اخلاق کلی پژوهش در یه موضوع هم باید تحقیق کنیم که جدیدن هم مثلا حوزه به سمت مسئله محوری رفته. حالا از اول هم خونی تاکید داشت که در رفع حجاب یعنی برطرف کردن موانع بکوشید. حالا یعنی وقتی که مثلا ما به دست میاریم چه چیزی اخلاقی است چه چیزی نیست، در مهم این که با چه فرایندی اون موانع برطرف میشه و اون پیاده میشه، این خیلی مهمه. و تا اینو ما در جامعهمون انجام ندیم، هرچند که بگیم اسلام اینو میگه، خیلی هم در جوامع بین‌المللش فکر نکنم مانور داشته باشی. مثلا همین الان چون چین پیشرفت کرده، نگاه میکنیم اکثر کتابای اکثر مثلا هاروارد، کمبریج اینا دارن در مورد اون فرهنگ چین تحقیق میکنن، مثلا آیچینگو دارن تحقیق میکنن، اونا چطور یه تغییرات و اصلاحات رو ایجاد کردن، اون کتاب خیلی قدیمیشون دارن تحقیق میکنن. پس ما باید دنبال این که چجوری میشه پیاده کرد مسئلمون باشه، یعنی با تحلیل ذینفعانی که مانع هستن باید مسئلمون باشه. که در این زمینه مثلا تو خود کشور ما خب انواع بنزین ها، انواع مسائلی داریم که به نظام سلامت مشکل ایجاد میکنه، انواع مثلا طرح غربالگری، یعنی میگم مثال ها خیلی زیاد بود تو خود کشور ما، ولی مثال ها محدود شد. طرح غربالگری داریم شاید با اسلام نخونه، انواع آنتن های پی بی اس داریم که ضررهای زیادی داره ولی خود زینفانی داره، از نوع بنزین، روغنهای ارزون، حالا تعداد خیلی زیاده، نحوه برخورد ما با محیط زیست، حالا اینها زیاده. ولی بحث اینه که ما وقتی که یک باور میگیم باور به خدا میتونه اصلاح کنه قضاوتهامونو، اخلاقمونو اصلاح کنه، این گزاره درستیه، ولی مسئله اصلی اینه که ناهمانگی شناختیه، یعنی یه جا انسانای باوری دارن، یه جای نیازی دارن، یه فرهنگ سازمانی دارن، اونجا اون منفعت تعیین کننده میشه. ما باید دنبال این باشیم که چرا اون باوره با وجودی که مسلمان هستیم انجام نمیشه. اصلا من اگه بخوام خیلی صحبت کنم در مورد نظام سلامت، پزشکی اسلامی باید به سمت پیشگیری بره، ولی الان منفعت پزشکان بیشتر در اینه که افراد از تعادل سلامتی کاملا خارج شن، تحت زحمت کشیدن بیان دو دستی تقدیم پزشکا کنن. این تضاد منافع توش خیلی بیشتره. و بحثی هم که حالا مطرح کردیم به دو مکتب اخلاقی و وظیفه‌گرایی و سودگرایی، حالا شاید من فکر میکنم تعداد بیشتر باشه، مثلا شاید جان راز اون بحث انصاف تاکید داره، آنچه برای خود نمیسند رو اون یه بحث دیگه تاکید داره که اینم یه جوش هست، جای بحثش هست. ولی نهایتا من مطلب اصلیم همینه که نوع تحقیقات میتونه الحق او سوال اجاف تواصف باشه، از جنبه توصیفه که چی درسته باشه، یا از یک قبول تناسف باشه، یا از اینکه چی جوری پیاده کنیم. فکر میکنم اگه میخوام یه تحول در نظام سلامت انجام بدیم، باید روی این از یک قبول تناسف بیشتر تو تاکید کنیم، که در این جنگ ذینفعان که میتونه یه شبکه‌ای هستن از نماینده ها که عموماً حمایت میکنن، از حامیان مالیشون تا مردم گرفته تا اون جایی که قانون تصدیق میشه، انواع لایه های مختلفی هست که این لایه ها رو باید شناسایی کنیم. شاید مثلا اون روکرد که دکتر گفتن که منصف های داخل پزشکی رو اول قانع کنیم، شاید کافی نباشه، چون واقعا حضرت علی فرمودن که بدون پافشاری مردم هیچ اصلاح نمیشه، حاکمان اصلاح نمیشن، اون کسانی که در موقع قدرت هستن اصلاح نمیشن مگر با پافشاری مردم. شاید باید بگیم مردم حقشون باید بیشتر بفهمن، مردم باید آگاه بشن، وگرنه اون چند نفر منصف در برابر اکثر زینف پزشک، به ویژه با این سیستم رای گیری که رای اکثریته، هم به نتیجه نمیرسن. این مطالبی بود که ببخشید من احساس کردم باید گفته بشه. با تشکر از شما.
عرض شود که خب برادر عزیزمون نکات مهمی رو فرمودن، که نکته اول که اخلاق پژوهش مقدمه بر اخلاق زیست پزشکی هست، حالا به هر حال سلیقه است دیگه، ما میتوانیم اخلاق پژوهش هم با تمرکز بر پژوهش های زیست پزشکی به پیش ببریم. نکته اخیری که گفتن راجع به این که به هر حال ما باید قبل از این که بریم سراغ مثلا عرصه فعالان، تو شاید اینطور فهمیدم من، تأثیرگذاران پزشکی باید از مردم شروع کنیم. این مرد از مردم شروع کردن رو خب باید باشیم براش مدل داشته باشیم. یعنی همین که ما خب یعنی چی؟ یعنی بریم در مساجد برای مردم سخنرانی کنیم، یعنی یا مثلا در مدارس برای بچه‌ها بگیم چیه؟ به نظرم عرصه خوبی اخلاق زیست پزشکی، یعنی به هر حال پزشکان یا یعنی مهمترین جایی که ارزش خدمت رسانی است، یعنی حرفه ایست که بلا شک خصوصیات یک حرفه اخلاقی را دارد و اگر دغدغه مندان بهداشت و سلامت و مراقبت از پزشکی و درمان اینها دغدغه های اخلاقی و الهی پیدا بکنند، خیلی میتونن و بعد بتونن نفوذ کنند در بدنه حاکمیت. حالا نفوذ هم از کردم به هر حال بحث خودشو میطلبه که چجوری میشه نفوذ کرد، نفوذ مثبت منظورم از که چگونه میتوان با این معادلات قدرت و سیاست بازی کرد و در همین اخلاق بازی بتونیم وارد عرصه های تأثیرگذاری اجتماعی بشیم. یه نکته دیگه بازیشون فرمودن که من حالا ببینید، من فکر میکنم که اصلا ریشه همه معضلاتی که ما داریم این نکته که فرمودید که شاید این بحث نباشه که حالا بگن اسلام چه میگوید، من این خلافش رو من زیاد دیدم که در مجامع بین‌المللی که بعضیاش خود من حضور داشتم در دنیا از ما میپرسن که نظر اسلام چیه، حتی کسایی که اینجا میان یا ما مراجعه میکنیم از ما به عنوان یک محقق اسلامی در حوزه علمیه لااقل سوال میکنن که به هر حال حتی مثلا آقای پیترز آقای چیز بوشام که میاد در دانشگاه آمریکایی قطر اونجا 6 نفر 7 نفر محقق اسلامی جمع میشن که بوشام چرا مراجعه میکنه که میخواد بازخورد بگیره کارش رو از محققین اسلامی که ببینه اسلام یه نکته تازه‌ای داره که الان 8 تا ویرایش خورده کتاب ایشون تا الان از 1900 فهم کنم 86 و 7 اون موقع که هر پرینسیپلزش بله الان 8 تا ویرایش شده و در اثر نقدها اون در ویرایش های بعدی نقدها رو هم به کار میبره، گرچه حجم کتاب همونقدر میمونه، یعنی واقعا حسن سلیقه اینا رو نشون. حالا کار نداریم به اون قضایی، ولی این که اسلام چه میگوید چرا دغدغه جهانی است با تمام در واقع اسلام هراسی هایی که هست، نمیدونم کارشکنایی هایی که هست و اینها، به هر حال محققین اخلاقی اینو طلب میکنن که اسلام چه میگوید. من فهم میکنم پاسخ ما این استش که ما باید در مقابل فرصت طلبی های هواخواهانه در اصل زیست پزشکی بایستیم و تمام مصیبت هایی هم که حالا در کشور ما جاهای دیگه اتفاق میفته و مانع میشه از پیشرفت اخلاق یا حتی سوء استفاده از اخلاق، اینه که به هر حال مثلا پزشک میاد فکر میکنه میگه من باید توی به سود و منفعت خودم هم فکر بکنم دیگه، یا اگر مثلا اون آقای بزرگواری که میاد میگه من در زمان جنگ جزو پیشگامانه شهادت طلبی بودم اما بعد از جنگ ما منحرف شدیم و فلان، خیلی راحت پشت تلویزیون اینو میاره میگه و ابراز میکنه و هنوز هم در مصادر قدرت هست در عرصه سیاست. خب این باید گوشش گرفته بشه توسط اخلاق اولا که شما حق نداشتی فرصت طلبی هواخوانی بکنی، علت انحرافت بعد از جنگ فرصت طلبی های هواخوانه بوده که خلاف اسلام هست، نه اینکه اسلام با این هم کنار میاد. بحث دیگه که برادرم اشاره کردن بحث تبیین بود که حالا علت این که عمل نمی شود چیه، که عرض کردم ریشش اینه، گرچه بحث تبیین یه بحث دامنه داریست، یعنی یک معضل اخلاقی معمولا یه ریشه دو ریشه نداره، و مسائل اخلاقی ریشه های متنوع دارن که باید به همه اونها رسیدگی بشه. نکته دیگر هم رو فرمودن که همه مکتب های اخلاقی گفته نشد. بله، من فکر میکردم که لااقل دو تا از مهمترینش رو گفتم. من فضیلت گرایی رو نگفتم چون که تا حدی موافقم با کار مکینتایر. مکینتایر آمد بعد از 150 سال 200 سال یه دفعه گفتش که ببینید اخلاق لیبرالیسم به بیراهه می رود و یه سنگ بنایی رو گفت اونجا گذاشتید توی اخلاق کانت. از کانت هم شروع میکنه، میگه اون سنگ بنا غلط بود و این روحیاتی که ایجاد شده، روحیات در واقع صرفاً منحصر به اینجا و اکنونه و این غلطه. و کارهای دامنه داری هم که مکینتایر هنوز هم هست، الحمدلله در قید حیاته، ولی کاراش ارزشمند هست. اون رو حالا استفاده نکردم به خاطر اینکه دیگه نمیخواستم وارد اونجا بشم. جان رالز که فرمودید، برای در جان رالز نه در وظیفه گرایی نه در سود گرایی، جان رالز اصل گراست. تو اصل گرایی اخلاقی هم از نکات جان رالز استفاده میشه، نظریه ادالتش استفاده میشه. بحث رفلکتیو اکیلیبریم که ایشون برای اولین بار مطرح کرده، اصل گراها از اون استفاده میکنن و اساسا متوازن توازن متفکرانه، ریپلیکتیو اکولیبریم، بین در واقع اون اصل های کلی و از موضوع شما که اختزاعات موارد عینی. جان رالز رو اصل گراها جزو سردمداران خودشون یا لااقل مانیفست های خودشون میدونن و خود او تصریح به هیچ کدوم از این نظریات نکرده است، به جهت اینکه تمرکز کرده روی اصل عدالت و او اصل گرا هست و نه وظیفه گرا و نه نظریه گرا. خیلی خوب.
بسیار متشکرم از سوالاتی که مطرح شد و پاسخهای مفید جناب عالی. من اگه اجازه بدید یه نکته هم مایلم مطرح بکنم، البته ابهام نیست که مایلم مطرح کنم و توضیحات شما تو هم میتونه کمک بکنه. با توجه به اینکه همایش ما در مورد آموزش تفکر محور هست و جناب عالی هم وضعیت مکتب فکری اسلام رو توضیح دادید، من سوالم این است که خب این حوزه مطالعاتی یعنی بایومدیکال افیکس خوب از قبل گرفته شده، ترجمه میشه و کسانی همین روش شامپو بویس و چیدرس و دیگران رو ما میخوانیم و از بحثاشون استفاده میکنیم، در نهایت اونها رو عرضه میکنیم به مسئله های استل مستحدثه و پاسخهایی رو جستجو میکنیم. سوال من این است که در تفکر اسلامی با توجه به اینکه یکی از حوزه‌های در واقع جدی تفکر فقهه و اساساً خود فقه لغتاً و اصطلاحاً تفهمه و فهمه و آموزشی هم که به هر سبک‌های مختلف قم و سامرا در مورد آموزش فقه صورت می‌گیره، آموزش تفکر محور هست، یعنی کوشش میشه طلبه این تفکر رو خودش از طریق این معلم در اصلیگر مشارکتی فرا بگیره و خودش یک کتاز عرصه بشه و به اشتاد برسه. آیا جناب عالی، سوالم این است که حوزه متناسب با این بحث مربوط به بایومدیسین رو فقه اسلامی میدانید یا فلسفه اخلاق اسلامی؟ آیا مخصوصاً چیزی به شکل فلسفه اخلاق اسلامی با هر رویکرد گرایشی که اینجا نام برید داریم یا خیر؟ آیا بر مبنای تفکیک اخلاق باشه یا اینکه نه اخلاق در درون فقه ما قرار داره کماکان و یه روزی باید اینا تفکیک بشه یا اساسا نباید تفکیک بشه؟ سوال من مشخصا این است که ما مسائلی مثل در واقع سقط جنین، اوتانازی، جاودانگی به اون شکلی که در آثار نوح الحراری مطرح میشه که بشر به سمت حذف پیری و به سوی جاودانگی قدم برمی‌داره، تأمین غذا و تعامل با حیوانات و نباتات و همینطور بحث تراریخ و اینها، ما اینها رو مسائل مستحدثه میدانیم که عرضه میکنیم به فقه و پاسخ مستحدث رو از فقه میگیریم با تفکری که فقه در یک مجتهد ایجاد میکنه، چون یک پاسخ آماده که نداریم، هر مجتهدی به فراخیر و سلوک اجتهادیش پاسخی رو فراهم میاره و البته این پاسخ ها بعضا شباهت به هم داره با جزئیات تفاوت، یا که نه ما حوزه های بالفعل فلسفه در اسلام داریم و باید به اونها عرضه بکنیم.
خواهش میکنم. خب بحث خیلی مهمیه، بحث رابطه فقه و اخلاق، که از دغدغه های دیرین ما از همون آغازی که فکر کنم اولین باری که با این سوال مواجه شدم، من سال 80 بود در یک مجموعه بود که آقای دکتر باقر لاریجانی در تهران جمع کرده بودن، اساتید مختلف رو هم، چی پزشکان بودن از حوزه هم بودن تو اینها، و یک سوالی که اونجا مطرح شد در مورد همین بود که به هر حال این سوالات ما فقهی است یا اخلاقی. به نظر من نستش که به هر حال ما دانش اخلاق اسلامی متاسفانه یا خوشبختانه، یعنی که میگم خوشبختانه به خاطر این که ما در علم مثلا تأسف خوردن نداریم، به هر حال علم دیگه، دانش اخلاق اسلامی گسترش پیدا نکرد و خوب نضج نگرفت. ما به جهت این خوب نضج نگرفتن کارهایی کردیم. بنده همون کتاب تسامح در ادله سنن رو نوشتم که کاربست قاعده تسامح در ادله سنن در پژوهش‌های اسلامی، اخلاق اسلامی، که اونجا به نقد کشیدم که ما اینجا فکر کنیم که حتی در شرایط مسائل فقهی میتوانیم تسامح در ادله سنن رو به کار ببریم، در اخلاق هم میشه. اخلاق همون مستحباته یا مکروهات نهایتا یا مباحاته، و حلال و حرام و اینها میشه دیگه در واقع فقه. نه، ما حلال و حرام اخلاقی هم داریم قبل از فقه، ولی فقه دایرش درون دینی است. یعنی دغدغه های فقهی دغدغه های درون دینی است. زبان اخلاق زبان فرادینی است، حتی اخلاق اسلامی. اخلاق اسلامی به گونه ای از مکتب اسلام سخن میگوید و از اون دفاع میکند که پیروان مکاتب دیگر و حتی ملحدین بتونن مفاهمه برقرار کنن با اون زبان. ولی فقه مأموریت خودشو این تعریف نکرده و نبایدم تعریف میکرده. فقه مال مسلمانانه، به هر حال یک مجموعه ایست در اختیار مسلمانان، اینو ما بهش دست نزنیم. یعنی کسی که مسلمان شد، البته خب این باید پیشرفت کنه، تحول ایجاد بشه. حتی در مسائل این هم بحث‌های اخلاقی داریم، همونطوری که نسبت به بحث‌های حقوقی اخلاق مبنا و قانون حامی اخلاق هست، در بحث‌های فقهی هم اینجوریه، بحث‌های اخلاقی مبنا و فقه وقت در مقام حمایت از اخلاق قرار می‌گیره. این حالا بحث‌هایی است که سر جای خودش مطرح میشه. ببینید حالا نسبت به این بحث خودمون، بحث های زیست پزشکی، ما اول نباید بریم سراغ فقه. فقه موجود منظورم هستا، فقه موجود به جهت این که کنکاش های اخلاقی در این صورت نگرفته پاسخگو نمیتواند باشد، مگر اینکه مسئله اصلا مسئله فقهی باشه، مسئله مثلا محرم و نامحرم باشه اینا. اما تو تحقیقات پزشکی، تحقیقات بیوتکنولوژیک مثلا، در همون همایش بیوتکنولوژی که در قم برگزار کردیم با دوستان انجمن بیوتکنولوژی ایران، اینا اول رفتن سراغ بعضی از فقها. پاسخ فقیه چی بود؟ گفته بود فل جمله اشکال ندارد، انجام تحقیقات فل جمله اشکال ندارد. حتی یکی از فقها ازش امضا هم گرفته بودن، مهر هم گرفته بودن که شما برید کارا رو انجام بدید، هر کجا آسیب داشت وقت بپرسید. ما در اخلاق میگیم در بیوتکنولوژی مخاطرات پیشبینی ناپذیر هست، ریسک های پیشبینی ناپذیر، یعنی اینکه شما منجر میشید به نابودی یک گونه حیات، یک گونه از گونه های جانوری دیگه قابل بازگشت نیست. چی از صفت رو بپرسید؟ اون داره میگه این تحقیقات به جایی میتواند برود که دیگه مثلا فرض کنید انسان آینده یه انسانی باشه که فقط ثروتمندان حق حیات داشته باشن به صورت واقعی یا نه حقوقی ها، فقرا دیگه به جرم فقیر بودنشون اینو اخلاق نیچه رو میخواد پیاده بکنه در واقع. گرچه نیچه خودش بنده خدا در اثر یک کمک خیرخواهانه زیر اون چرخ گاری اسب قرار گرفت که یه بنده خدای رو نجات بده و از دنیا رفت، ولی به نامش ثبت شده این اخلاق قدرت، یه همچین چیزی رو داره ترویج میکنه. چیشی ما بعد از اینکه اتفاق افتاد بیایم سوال بکنیم؟ لذا بود که من تو اون انجمن بیوتکنولوژی تو اون همایش عرض کردم که شما نباید قبلش میرفتی سراغ فقها، قبل از اینکه تحقیقات اخلاقی به سرانجام برسه. حالا بگیم خیلی خوب، این مسائل عینیش نه مسائل اخلاقیش، بعد حالا نظر فقهی در مورد اونجایی که حالا مسلمانان میتوانند به عملی عمل بکنند یا نه، اون وقت مسئله فقهی میشه. لذا عرض من اینه، نباید به نفی فقه بیاندیشیم، نه اینکه فکر کنیم همه پاسخها با فقه هست، و نه اینکه فکر کنیم در هر سوالی که مطرح میشود اول باید سراغ مجتهد و فقیه برویم و از او سوال بکنیم. در خدمتون هستم.
بسیار متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون. خب با توجه به اینکه ما حدود تقریبا 13 پایان جلسه داریم، اگر دوستان در محضر شما حضوری سوالی دارن میفهمند، اگر دوستان فضای مجازی هم سوالی دارن یا مکتوب بکنند یا از طریق میکروفون صدایشون رو برسونند و طرح مسئله بکنند. اگر سوالی نبود آقای دکتر، خودتون اگر توضیح تکمیلی به نظرتون میرسه که بفرمایید، در خدمت شما هم میتونیم باشیم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر وکیلی، اجازه است من یه تشکر کنم از
خواهش میکنم. آقای دکتر محمودی از اعضای کمیته علمی همایش هستن. بفهم دارید دکتر محمودی.
من عرض سلام دارم خدمت اساتید و دوستان گرامی، همچنین از حجت الاسلام و اسلامی نهایت رو دارم که موضوع مهمی رو مطرح کردن که من به شخص خودم، البته من در حوزه بحث تفکر محوری که پیشنشست‌ها رو برگزار می‌کنیم، بحث تفکر و آموزش اون خیلی در واقع مطرح هست که من می‌خواستم یکی دو نکته در این مورد عرض کنم خدمت دوستان. یکی بحث تفکر، یعنی اینکه واقعا در آموزه‌های اسلامی و نصوص به خصوص به بحث تفکر خیلی پرداخته شده و این مجوز رو حتی به ما داده که ما در مورد آموزش اون بپردازیم و بررسی کنیم، که در واقع دکتر اسلامی حتما توضیحات مکملی رو ارائه خواهند داد. من یه تحقیقی در مورد بحث فکر در قرآن انجام میدادم، من دیدم که در آیه های قرآن وقتی که صحبت از تعقل، همیشه تعقل به معنای ناب و اینکه انسان به در واقع اون مقصد خواهد رسید، ولی یه جاهایی وقتی که صحبت از فکر میشد، فکر به صورت در واقع حتی شر و منفی هم به کار برده شده بود، مثل آیه‌ای که در واقع می‌فرماید که این نحو فکر و قدر، یعنی فکر کردم یک نشه شیطانی در واقع کشیدم که انجام بدن، یعنی در تفکر به صورت منفی هم به کار برده که این نشون میده که ما باید اون رو مورد ارزیابی قرار بدیم و در جاهایی در واقع مجوز رو داریم که براش می‌سازی و برنامه ریزی کنیم، که در حوزه‌ی بحث آموزش اخلاق هم شاید به همین صورت باشه، یعنی ما در واقع همیشه نیازمند اینیم که اون اخلاق خودمون و اون رفتار فعل اخلاقیمون رو ارزیابی کنیم با استناد آیه‌ای که خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی کسانی که ایمان آوردید بازم ایمان بیارید، یعنی ما باید مرتب اون اخلاق رو مورد ارزیابی قرار بدیم و اون زندگی خودمون رو بیازماییم که ببینیم واقعا اون ارزش ها چی هستن. خب من فقط خواستم عرض سلامی باشه و چون وقتم خیلی محدود هست و هم تشکری از جناب حجت الاسلام آقای دکتر اسلامی داشته باشم که سخنان خیلی ارزشمندی رو ارائه دادم و بهره بردیم. خیلی ممنونم، من مصدق اوقات نمیشم. با تشکر از همه دوستان.
خواهش میکنم، از نظر لطفتون خیلی ممنونم. بنده خوشبخت هستم از آشنایی با شما و از لطف شما سپاسگزار هستم. بله، بحث من هم در مورد تفکر بود در واقع، یعنی حالا نمیدونم چه اندازه تونستم تاکید بکنم. میخواستم دستگاه تفکر اسلامی رو به مقایسه بکشم با تفکرهای بدیلش. حالا البته این که اشاره فرمودید که خود فکر هم به ما هو فکر که مطلوبیت نداره، فکر یک وسیله است در واقع، خود فکر ابزاره. این ابزار رو در واقع هم ما با نتایجش میسنجیم و هم با مقدماتش که ببینیم که این از این ابزار خوب استفاده شده یا نه. اون فکره و قدره که اشاره فرمودید و به جا هم بود، خب به هر حال اشاره میکند دیگه، فقط الا کیف قدر، یعنی چجوری چه به نتایجش نگاه کنید، به مقدماتش نگاه کنید. میشه از این ابزار، خود این ابزار خوبه ولی در حد ابزار، خودش هدف نیست. بله، مندم خلاصه عرایزم دیگه، نمیدونم فرصت هست عرض بکنم یا نه. فقط اینو تو جنبندی خلاصه عرض بکنم که به هر حال سالیان اخیر بعد از سالهای طولانی من که مشغول ترجمه و اینکه تو این عرصه زیست پزشکی و اخلاق کاربردی به صورت کلی و در عرصه زیست پزشکی چه چیزی وجود دارد و چه فکرهایی هست، چون به هر حال ما چه بپسندیم چه نپسندیم، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، دوچار یک تأخر فرهنگی و علمی نسبت به دنیا هستیم. خب به هر حال باید از ترجمه شروع کنیم. هنوز هم به جوانترها من میگم که باید از ترجمه شروع کنید. به جوانترها من تاکید میکنم که شما باید زبان انگلیسی رو مثل زبان فارسی بلد باشید. چاره ای هم نیست، چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، به هر حال در همه عرصه ها، حالا به ویژه عرصه اخلاق کاربردی زیست پزشکی، کارهای روزآمد دنیا نو به نو داره به زبان انگلیسی در دنیا منتشر میشه و یک محقق اگر اطلاع نداشته باشه این نقص در تحقیق او اصلا محقق نخواهد. ولی خب دیگه حالا در سالیان اخیر بنده متمرکز شدم روی مباحث اسلامی، گرچه خب طلبه بودم، از سال 62 من طلبه هستم و قبل از تحقیقات اخلاق کاربردی طلبه بودم، بعدش هم هنوز الحمدلله هستم و در حین ترجمه هم دغدغه تفکر اسلامی رو داشتم، ولی این سالیان اخیر خیلی بیشتر و این در واقع حالا چه اندازه عمر کفایت بدهد یا قوت و توانایی جوانی هنوز باقی باشد یا نه، به این کار دارم ادامه میدم. اینم باز یه آغاز راه جدی برای خودم در نظر گرفتم، امیدوارم که مثمر ثمر واقع بشه و به هر حال بتوانیم یک نمونه هایی از فکر اسلامی و نتایج کاربستش در این عرصه ها به جامعه بشریت نشان بدهیم. من تشکر میکنم از همه عزیزان، دوستان، خواهران و برادران و امیدوارم از همکاری های علمی اونها در آینده استفاده کنم. والحمدلله رب العالمین. خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم از آیوت اسلامی و سپاسگزار همه دوستان و استادان عجمندی هستم که آنجا در جلسه حضور دارند و این فضای مجازی ما اسامیشون رو میبینیم. بسیار استفاده کردیم از این جلسه، از فرمایشات شما و آرزوی موفقیت در پژوهشاتون رو براتون میکنم. روز همگی بخیر.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خب بحث در مورد